13 شنونده رادیو فردا هستید. رهبران پاکستان و عربستان پیمان دفاع امنیتی امضا کردند. رهبر جدید سوریه میگوید مذاکرات با اسرائیل برای امضای پیمان امنیتی ممکن است در چند روز آینده به نتیجه برسد. روز پنجشنبه دونالد ترامپ با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو میکند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیمان امنیتی در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه، همکاری امنیتی دو کشور در دهه‌های گذشته را به شدت تقویت می‌کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور قلمداد می شود. یک مقام ارشد عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است این پیمان واکنش به کشور یا وقایع مشخصی نیست، بلکه نهادینه سازی همکاری عمیق بین دو کشور است. این مقام عربستان که نخواست نامش فاش شود، بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای پاکستان از کشورش گفته است این پیمان دفاعی توافقنامه جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می‌شود. این پیمان دفاعی چند ماه پس از درگیری‌های مرزی هند و پاکستان امضا می شود. اما به گفته این مقام عربستانی، روابط ریاض و دهلی نو در بهترین سطح خود است و دو کشور به بهبود روابط و کمک به صلح منطقه‌ای ادامه خواهند داد. احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. احمد الشرع روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. روز گذشته وزیر امور خارجه سوریه، وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده آمریکا سومین دور از مذاکرات مستقیم برای مذاکره بر سر جزئیات این پیمان امنیتی را در لندن برگزار کردند. در پیشنهاد اسرائیل خروج تدریجی نیروهای آن کشور از سوریه و تعیین منطقه پرواز ممنوع از دمشق تا مرز اسرائیل پیش بینی شده است. روسیه هم با پوزش سوریه هم سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل است. همزمان با این تحولات، وزیر امور خارجه سوریه راهی واشنگتن شده تا با قانونگذاران آمریکایی درباره لغو تحریم‌های کشورش گفتگو کند. امروز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای یک دیدار رسمی به بریتانیا سفر کرده با کیر ستارمر نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ولیعهد آن کشور دیدار کرد و در یک میهمانی شام رسمی تاکید کرد که روابط آمریکا و بریتانیا خدشه‌ناپذیر و ابدی است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، محور اصلی مذاکرات او با نخست وزیر بریتانیا اوضاع سیاسی جهان و سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری شرکت‌های آمریکایی در بریتانیا است. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، نخست وزیر آن کشور درباره راه‌های پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و غزه هم با ترامپ گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه و وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در تماسی تلفنی درباره پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدن سازوکار ماشه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواست از فرصت توافق بین ایران و آژانس استفاده کند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده که روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. به گفته خانم کالاس، ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را صادر کند. فرانسه، آلمان و بریتانیا 6 شهریور ماه روند فعال کردن مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در دستور کار قرار دادند. و از تهران خواستند همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ظرف 30 روز از سر گیرد. عزیزان بشنوید یک آگهی مهم رو.
به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی را به نمایندگی از این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار 2026 انتخاب کرد. این فیلم داستان گروهی از زندانیان سابق را روایت می کند که با مردی روبرو می شوند که گمان می کنند همان نگهبانی است که آنها را شکنجه کرده. یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در دوره اخیر جشنواره کن جایزه نخل طلایی بهترین فیلم را گرفته است. این فیلم هم مانند دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که سال گذشته از سوی آلمان به رقابت اسکار معرفی شد، از بخت‌های اصلی قرار گرفتن در میان 5 نامزد نهایی است. و اما همسر الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف پوتین که در زندان درگذشت، میگوید نمونه‌های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان می‌دهد که او در زندان مسموم شده بود. مقام‌های روسی پیشتر گفته بودند ناوالنی به علت ترکیبی از چند بیماری در زندان به طور ناگهانی درگذشته است. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، برجسته ترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میگوید که تست های آزمایشگاه های خارجی روی نمونه های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان داده است که او مسموم شده بود. ناوالنی 47 ساله به طور ناگهانی در فوریه 2024 در زندانی در قطب شمال روسیه درگذشت. او 3 سال پیشتر از آن پس از بازگشت از آلمان، جایی که تحت درمان مسمومیت با عامل عصبی نویچوک قرار گرفته بود، بازداشت شده بود. ناوالنی از پشت میله‌های زندان به مبارزه علیه پوتین ادامه داد. پس از مرگ ناوالنی، مقامات روسیه برای چند روز از تحویل جسد او به بستگانش خودداری کردند و این امر سوءزنهایی را در میان طرفدارانش برانگیخت. یولیا ناوالنیا بارها روسیه را به قتل همسرش متهم کرده است، ادعایی که از سوی کرملین رد شده. مقامات روسیه اعلام کردند که ناوالنی هنگام قدم زدن پس از نهار در محوطه زندان به طور ناگهانی درگذشت. یولیا ناوالنیا در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده میگوید نمونه های بیولوژیکی از ناوالنی در سال 2024 به خارج از کشور قاچاق شد و 2 آزمایشگاه این مواد را بررسی کردند.
These labs in 2 different countries reach the same conclusion. Alexei was killed. More specifically, he was poisoned. Western states.
ناوالنیا گفت این آزمایشگاه‌ها در 2 کشور مختلف به 1 نتیجه رسیدند. الکسی کشته شده است. به طور مشخص او مسموم شده است. او خواستار آن شد که آزمایشگاه‌ها یافته‌های خود را در مورد آنچه که او حقیقت ناخوشایند نامید منتشر کنند. سال گذشته ناوالنیا اطلاعات محققان روسی مبنی بر اینکه ناوالنی بر اثر ترکیبی از بیماری‌ها درگذشته است را رد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس و روزنامه واسی جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به احتمال زیاد دستور قتل ناوالنی را در زندان بدنام گرگ قطبی در شهر خارپ روسیه نداده بود. ناوالنی بسیار کاریزماتیک توانسته بود صدها هزار نفر را در سراسر روسیه در اعتراضات ضد کرملین گرد هم آورد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و سرخط 1-2 خبر. خبرگزاری های داخلی کشته شدن فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرد و استقلال سنگین ترین شکست تاریخی فوتبال ایران در آسیا را به نام خود ثبت کرد. عزیزان بعد ما 50 دقیقه دیگر.